ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. برنامه ورزش و جامعه همراه شما شنوندگان محترم هستیم. این هفته در مورد المپیک و فرصت‌های فرهنگ سازی و ارائه فرهنگ ایرانی در بستر این موقعیت بسیار مناسب با شما صحبت می‌کنیم. شما هم همراه ما باشید، در مورد این موضوع اظهار نظر بفرمایید. دو شماره تلفن 2220-2013-8788 در اختیار شما شنوندگان محترم هست تا صحبت بکنید در مورد رویکردی که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان میتونه در المپیک 2020 توکیو داشته باشه و برنامه‌های فرهنگی که فکر میکنید مورد نیاز هست و باید اجرا بشه. روز گذشته تعریفی از فرهنگ ارائه کردیم و بر پایه اون بحثمون رو شکل دادیم که فرهنگ به چه معناست، زیر مجموعه های فرهنگ چه چیزهایی میشن و ما در چه حوزه هایی میتونیم محتوایی رو ارائه کنیم در المپیک تحت عنوان محتوای فرهنگی که هرچه بیشتر بتونه باورهامون، کشورمون، آداب و رسوممون، هنرمون و به طور کلی فرهنگمون رو به جهان بشناسونه. امروز همین بحث رو ادامه میدیم در کنار شما تا حدود ساعت 13. اول برنامه ورزش و فرهنگ و هوتن خداپرست.
ماجرای شکلگیری سنت و فرهنگ رژه ورزشکاران در افتتاحیه المپیک به حدود 110 سال پیش برمی‌گردد و البته ایده رژه ورزشکاران در مراسم اختتامیه هم از یک نوجوان 17 ساله شکل گرفته. یکی از سنت‌های مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک رژه ورزشکارانه و در هر دوره شاهد این هستیم که ورزشکاران هر کشور در لباس‌های متحدالشکل پشت پرچم‌دار خودشون رژه میرن، اما داستان شکل‌گیری سنت رژه ورزشکاران جالب توجهه که آخرین بار هم در رقابت‌های المپیک قبلی انجام شده. در بازی‌های المپیک 1896، 1900 و 1904 رژه ورزشکاران وجود نداشته، چون اصلا مراسم افتتاحیه‌ای وجود نداشته، اما در کتاب‌های تاریخی اشاره شده که در بازی‌های المپیک 1908 لندن ورزشکاران پشت پرچم‌دار خودشون حرکت کردند. البته کارل لینارتزر، تاریخ‌دان مشهور المپیک، عنوان می‌کنه که این اتفاق دو سال زودتر از بازی‌های المپیک رخ داده و در یک رویداد در چند رشته ورزشی مختلف که برای گرامی داشت المپیک نوین برگزار می شده ورزشکاران رژه رفته بودند. در 22 آوریل 1906 ورزشکاران در صف‌های 4 نفره پشت پرچمدار خودشون حرکت می‌کردند و یونان به عنوان میزبان آخرین رژه رو رفته و از اون زمان تا کنون این سنت ادامه داره. اما اولین رژه واقعی ورزشکاران در 13 جولای 1908 در لندن شکل گرفت. در این رژه فقط ورزشکاران بودند که در دسته‌های 4 نفره با لباس ورزشی که هر کشوری در نظر گرفته بود، پشت سر فردی که حامل اسم اون کشور بود و سپس فرد پرچمدار حرکت می‌کردند و باید فاصله خودشون رو با پرچمدار به اندازه 8 گام حفظ می‌کردند. از 4 دوره بازه‌های المپیک، رژه ورزشکاران به بخش جدایی ناپذیر مراسم افتتاحیه مسابقات تبدیل شد و رژه ورزشکاران هر کشور هم بر اساس حروف و الفبای انگلیسی ترتیب شکل گرفت. اما نکته‌ای که در این مورد وجود داره اینه که کاروان ورزشی کشورمون هر دوره از رقابت‌ها با لباس‌های زیبا و متحدال شکل خودش و با توجه به حجاب زیبای بانوان تونسته که در صدر اخبار رسانه‌های مختلف دنیا قرار بگیره. در چند دوره اخیر هم اینکه یک بانو به عنوان پرچمدار کاروان ورزش کشورمون در رقابت‌ها حاضر شده و دیگران به عنوان اعضای کاروان کشورمون پشت سر پرچمدار و پرچم پرافتخاری کشورمون حرکت می‌کردن، باعث شده که ما به دنیا ثابت بکنیم که رقابت‌های المپیک رو به عنوان یک رقابت فرهنگی و ورزشی در نظر داریم و نه یک رقابت سیاسی، علی‌رغم تمام مسائل سیاسی که می‌تونه پشت پرده رقابت‌های المپیک شکل بگیره.
میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای امین عارف نیا، مسئول کمیته فرهنگی کاروان جمهوری اسلامی ایران در المپیک 2020 توکیو. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش عرض سلام و روز خوش دارم.
سپاسگزارم. المپیک بی تردید موقعیت و بستر بسیار مساعد و مناسبی است برای پرداختن به مفاهیم فرهنگی هر کشور و معرفی هر کشور جدای از دریچه ورزش از سایر ابعاد به کل دنیا، با توجه به بعد و برد رسانه‌ای که این رویداد بزرگ داره. چه برنامه‌های اندیشیده شده برای معرفی هرچه بهتر ایران به جهانیان و البته فکر می‌کنید که چه بخشی از فرهنگ ما می‌تونه برای دنیا جذاب باشه؟
خدمت شما عرضم که از سال 1398 برنامه ریزی برای حضور فرهنگی کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو تدارک دیده شد. یک ستادی با مشارکت 10 دستگاه در سطح ملی تشکیل شد که سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه مختلفی در این ستاد مشارکت داشتن، از جمله سازمان صدا و سیما، که برای اینکه ما بتونیم یک حضور مقتدرانه فرهنگی و هنری در این رویداد داشته باشیم برنامه ریزی کردیم. این برنامه ها در 2 بخش تدارک دیده شد. یک بخش پیش از رویداد در داخل کشور برای ایجاد حس و امید و نشاط اجتماعی و بخش دوم همزمان با برگزاری مسابقات در توکیو با هدف معرفی فرهنگ و تاریخ و هنر و تمدن ایران که یک مجموعه متنوعی از رویدادها، برنامه‌ها طراحی شد. متاسفانه بعد از شیوع ویروس کرونا و همگیری اون و شرایطی که پیش اومد، خب بسیاری از این اتفاقات تحت شعاع قرار گرفت. مستثر هستید و اندیک یک سال به تعویق افتاد و ستاد برگزاری بازی ها هم مستمر با پروتکل ها و آیین نامه هایی که ابلاغ کرد محدودیت هایی رو برای این بازی ها اعمال کرد. این محدودیت ها بسیاری از رویدادها و برنامه هایی رو که ما تدارک دیده بودیم تحت شعاع قرار داد، از جمله پروژه شهر میزبان رو که خود ژاپنی‌ها تدارک دیده بودن. بنا بود هر کدوم از شهرهای ژاپن میزبان فرهنگی یک کشور باشند و از پیش از المپیک جلوه های از فرهنگ و تاریخ و هنر هر کشوری در اون شهر عرضه بشه، ارائه بشه، تبلیغ بشه و معرفی اون کشور در اون شهر اتفاق بیفته. با هماهنگی هایی که بنا انجام شده بود، بنا بود که ما هم در ژاپن شهر میزبان داشته باشیم. این پروژه کلا منتفی شد. رویدادهای متنوع دیگه‌ای هم تدارک دیده بودن در فضاهای عمومی، در حاشیه مسابقات که امکان حضور گروه‌های هنری از کشورها وجود داشت، پیشبینی‌های لازم برای اعزام هنرمندان و چهره‌های فرهنگی تدارک دیده شده بود. متاسفانه این اعزام‌ها هم تحت شعاع قرار گرفت. فعالیت‌های ما محدود شد به مجموعه از رویدادهایی که با مشارکت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و در فضاهایی که امکان برپایی رویداد و معرفی فرهنگ و تاریخ و تمدن و هنر ایران وجود داره تدارک دیده شده. پیش از المپیک ما در داخل کشور از هفته آینده، از پنجم تا دهم تیر ماه، مجموعه رویدادهایی رو در شهر تهران تدارک دیدیم. هفته المپیک در مجموعه منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تهران اجرا خواهد شد. این رویدادها بسیار متنوع، گروه‌های هنری، ورزشکاران، تصویرگران، کارتونیست‌ها و فعالان فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلف آیینی، حماسی اجراهایی رو در فضای باز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در منطقه عباس‌آباد خواهند داشت که هم همراه خواهد بود با معرفی کاروان اعزامی به رویداد توکیو. روز ده تیر ماه آیین بدرقه کاروان برگزار خواهد شد و برنامه ریزی خیلی متنوع و جذابی صورت گرفته و به امید خدا این رویداد هم پخش زنده تلویزیونی خواهد داشت و هممیهنانمون در جریان این آیین قرار خواهند گرفت. بر اساس هماهنگی که از طریق وزارت کشور و همینطور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته، ما در سطح کشور هم در شهرهایی که قهرمانانی از اونها در کاروان حضور دارند شاهد بدرقه‌های نمادین خواهیم بود، شاهد بحث اطلاع رسانی و تبلیغات و فضاسازی محیطی خواهیم بود و حداقل از ظرفیت‌های تبلیغاتی که در کشور وجود داره برای معرفی پهلوانان و قهرمانان ایرانی که در این رقابت ها حضور خواهند داشت بهره کافی و وافی رو خواهیم برد. در خود توکیو پیشبینی برگزاری یک نمایشگاهی تحت عنوان ایران زیبا رو دیدیم. در این نمایشگاه جلوه هایی از سرزمین پهناورمون و تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران عرضه خواهد شد. هفته فیلم ایران رو در توکیو خواهیم داشت، منتخبی از فیلم‌های ورزشی و معرفی ایران در این هفته فیلم همزمان با المپیک توکیو در سالانی که به این منظور تدارک دیده شده اکران خواهند شد. با همکاری بنیاد سینمای فارابی این هفته فیلم در توکیو برگزار خواهد شد. علاوه بر اون رویدادهای هنری متنوع دیگه با هم با مشارکت هنرمندان ایرانی مقیم ژاپن تدارک دیدیم که با مشارکت سفارت جمهوری اسلامی ایران این رویدادها هم برگزار خواهد شد.
دقیقاً. یه سوال دیگری که من به ذهنم رسید این هست که چقدر شما جذابیت جهانی رو در انتخاب گوشه‌های فرهنگی ایران لحاظ کردید؟ اینکه ببینیم آقا چه بخشایی از فرهنگ ما میتونه برای دنیا جذاب باشه.
خدمت شما عرضم روی این موضوع کار محتوایی بسیار جدی صورت گرفته. یک گروهی از اساتید و پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی و تاریخ و تمدن دعوت به همکاری شدن، مصادیق احسا شده، مستحضر است. کاروان ورزشی ایران نماد داره در این رویداد. نماد کاروان ورزشی ایران جام ارجانه. جام ارجان جامی با قدمتی بیش از 3000 سال به دوران ایلامی ها این جام برمیگرده. جام نمایشی ورزشیه و گویای پیشینه غنی ورزشی ایرانه. بازی های ورزشی در این جام متبلوره. از نمادهایی که در این جام در همون 3200 سال پیش نقش بسته استخراج شده، اونها تبدیل به مصادیق تبلیغی و فرهنگی شده و به عبارتی ما پیشینه غنی ورزش ایران رو در این رویداد به رخ خواهیم کشید، با هم برنامه‌هایی که تدارک دیده شده، هم تولیداتی که تدارک دیده شده. ما خب درسته که فرصت عملیاتی میدانی رو در توکیو شاید خیلی کم رنگ‌تر از آنچه که تدارک دیده بودیم در دست داریم، اما از فضای مجازی حد اکثر بهره رو خواهیم برد. پیشبینی های لازم شده با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان صدا و سیما پیشبینی های لازم به عمل شده که ما بتونیم در اون بازه زمانی بتون جلوه های از فرهنگ و تاریخ و تمدن و هنر ایران رو باید به نمایش در بیاریم.
من متوجه نشدم دقیقا چه گوشه هایی از فرهنگ ایرانی قرار هست نمایش داده بشه به عنوان بخش هایی که میتونه برای جهان جذاب باشه.
عرض کردم ببینیم، ما مبنای اصلیمون پیشینه ورزش در 3200 سال پیش در ایرانه. این نماد ما خواهد بود. علاوه بر اون ما از موسیقی،
نه خب این خودش نمود داره، یعنی ما نمیتونیم این رو صرفا، این خیلی کلیست، اما نمودهایی داره. مثلا میتونه شاهنامه باشه. آیا شاهنامه، ارائه شاهنامه برای جهانیان جذاب خواهد بود یا چگونه ارائه دادنش میتونه جذاب باشه؟ این هم یه سوال تکمیلیه. این حالا به عنوان یکی از نمود هاست. نمود دیگر چی میتونه باشه آقای عارف نیا که ما اشاره داشته باشیم پیشینه 3200 ساله ورزش در کشورمون؟
خدمت شما عارضم، ما روی مصادیق با توجه به همین پیشینه ای که همه مستحضر هستید تولید یه سری محتوا کردیم. این محتواها هم موسیقی، هم هنرهای نمایشی، هم صنعت تصویر، هم پیشینه سینمای ایران. از همه
به چه صورته؟ من واقعا متوجه نمیشم. این نکاتی که میگید قاعدتا خیلی ارزشمنده، این تولید محتوا. مثلا ما در تولید محتوای سینمایی یا سند تصویری دقیقا چی کار کردیم؟ اینا رو چطوری ارائه میدیم؟ سیدیش میکنیم میدیمش مثلا به مردمی که میان؟
شما راجع به شکل عرضه دارین بحث میکنید. ببین ما یه بحث
شکل و فرم دیگه، چون این اینی که ظرفه، اینا قالبه، میگیم که بله ما این
عرض میکنم. فرم، خب فرم که عرض کردم، ما در عناوین مختلف محصولاتی رو پیش بینی کردیم، از موسیقی و فیلم و تصویر و محصولات تبلیغاتی و نمایشگاهی که اینها قابل عرضه خواهد بود. بخشیش به صورت میدانی در فرصت هایی که ژاپنی ها برای ما فراهم کردن که خیلی محدوده به خاطر پروتکل های سخت گیرانه ای که در ارائه برنامه ها پیش بینی کردن خیلی محدوده. ما البته از این فرصت های محدود هم حد اکثر بهره رو خواهیم برد. برای مثال ژاپنی ها یکی از پارک های خیلی مهم توکیو رو اختصاص دادن به یک استیجی که اونجا دایر کردن، اونم برای شهروندان ژاپنی که میتونن از اون استیج بهره مند بشن. به هر کشوری 2 تا 20 دقیقه فرصت دادن که در این 2 تا 20 دقیقه بتونن یک فیلم معرفی از کشور خودشون رو به نمایش بذارن. خب این فیلم معرفی جلوه هایی از جغرافیا، تاریخ، تمدن، میراث غنی فرهنگی، هنرهای سنتی.
بعد ما الان براش فیلم ساختیم، یک کلیپ ساختیم.
نه دیگه فیلم، دیگه فیلم 20 دقیقه‌ایه که معرفی میکنه جلوه هایی از تاریخ و فرهنگ ایران رو. خب این یه فرصت.
اینی که عرض میکنم میدونید مثلا گاهی اوقات ما کلیپ میسازیم، حالا استفاده میکنیم از هلیشات یا اون دوربین هایی که حالا هلیکوپتری هست میره از بالا میگیره، یا انواع اقسام فرم و تکنیک های تصویربرداری با موسیقی همراهش میکنیم و کات هایی میزنیم از نقاط دیدنی و تماشایی ایران، یک کلیپ درست میکنیم و ارائه میدیم، که این البته 20 دقیقه براش خیلی زیاده. 20 دقیقه باید سناریو داشته باشه دیگه، باید یک فیلمنامه ای واسش تدوین بشه، بر اساس اون فیلمنامه بیاد آداب و رسوم فرهنگ ملل ایرانی رو نمایش بده. خب چون این 20 دقیقه انتخاب خیلی اتفاقا هنر میخواد که شما بتونید در یک فیلم 20 دقیقه ای که حالا نه اونقدر فیلم کوتاه به حساب میاد نه فیلم بلند به حساب میاد، چیز میانه است، ولی خب خیلی موقعیت کم و محدودیه، به بهترین شکل بدونه که حوصله مخاطبتون سر بره، کشورتون رو معرفی بکنید. آیا با سینماگران در این خصوص صحبت کردید یا خود کمیته هستیم بالا زدید؟
با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، در دست تولید بنیاد سینمایی فارابی میدید، متولی سینمای ایران و مشخصا در حوزه بین الملل، و ما از بنیاد سینمایی فارابی تقاضا کردیم که توی این کار همراهی داشته باشن، و این همراهی و همکاری داره با بنیاد فارابی اتفاق میفته. توی بحث‌های هنری بنیاد فرهنگی و هنری رودکی داره تولید محتواها رو انجام میده. به عبارتی سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر و سینما دارن با کمیته ملی المپیک همراهی و هم می‌کنن برای تولید محتوای فاخر، که این محتواها برخیش در فضاهای عمومی عرضه خواهد شد، برخیش در قالب تولیداتی که در قالب فلش، کاتالوگ، بروشور، محصولاتی که جنبه تبلیغاتی داره.
کشورهای دیگه چطوری خودشون رو معرفی میکنن؟ اونا هم در همین قالب معرفی میکنن؟ یعنی فلش و بروشور و...
فرصتها قبلن فرصتها خیلی متنوع بود، و امکان این که هر کشوری بتونه استیج برپا بکنه در فضاهایی که ژاپنی‌ها پیشبینی کردن بودن، برای مثال یک دانشگاهی در توکیو به اسم دانشگاه موساشینو رو اختصاص داده بودن که هر کشوری بتونه اونجا پاویون فرهنگی داشته باشه، و تو اون پاویون هنرمندانی رو از کشور خودش بیاره، برنامه برگزار بکنه، استیج داشته باشه. اینا رو ما همه رو از دست دادیم، نه تنها ما، سایر کشورها این فرصت ها رو به خاطر مقررات سختگیرانه اون از دست دادن. این که حالا هر کشوری به چه فرمی از برای معرفی فرهنگ و هنر خودش بهره خواهد برد باید رفت و در معرض قرار گرفت. ما آنچه که به ذهنمون میرسیده رو دنبال کردیم، و هم تولیدات داریم، هم محصولات داریم، و هم رویداد داریم. رویدادها در فضاهایی که سفارت جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده عرضه خواهد شد و اجرا خواهد شد، و محصولات هم در فضاهای عمومی به نحوی که امکانش برامون میسر بشه و در دهکده بین ورزشکاران عرضه خواهد شد، و امیدواریم که بتونه کارساز و مفید و موثر باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. در مورد این فیلمی هم که اشاره کردید مشخص هست که داستان چطوری پیش میره؟
روایت معرفی ایرانه دیگه، روایت معرفی تمدن، تاریخ و از گذشته ایران شروع میشه، به مظاهر توسعه ایران ختم میشه، و به عبارتی جلوه ای از ایران باستان تا ایران امروز رو در این به تصویر خواهیم کشید، که موسیقی و سایر آیتم ها در اون جلوه‌گر خواهد بود.
خیلی ممنونم، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
زنده باشید، خوشحال شدم. خدا نگهدار شما.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 12:27 است. با ادامه برنامه ورزش و جامعه همراه شما هستیم. این برنامه تا حدود ساعت 13 ادامه خواهد داشت و در مورد موقعیت‌های فرهنگی المپیک صحبت می‌کنیم و تمهیداتی که کشور ما اندیشیده برای معرفی فرهنگ ایران و باورهای ایرانی به دنیا. و خب قاعدتاً گزینش این فرهنگ، گوشه‌های فرهنگی کشور می‌تونه بسیار مثمر ثمر باشه که ما بتونیم در زمان و جایگاهی که بهمون داده شده به بهترین نحو ارائه داشته باشیم و بالاترین بازخورد رو بگیریم. یادداشت روز با احسان محمدی تقدیم شما.
سلام حافظ جان، سلام همه شنونده خوب و همراه رادیو ورزش. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. من بعضی از پیام‌های صوتی که شنونده هامون میفرستن برامون رو گوش میدم، لذت میبرم که برنامه‌ای که ما به هر حال بخش کوچیکی ازش هستیم چنین هوادارا، چنین علاقه‌مندا و همراه‌های باسوادی داره. دیروز تماس گرفته بودن که چقدر خوب بود اون رفتار اریکسن بازیکن تیم دانمارک، حواشیش، اون اتفاقی که افتاد، نحوه پوشش رسانه‌ها، رفتار بازیکن‌ها، دلداری کاپیتان و اطرافیان و اینها رو ما روش تاکید کنیم که حوزه فرهنگ و حوزه ورزش دقیقاً همینه. کاملاً درسته. ممنون که اینقدر خوب برنامه رو گوش میدید و به ما کمک می‌کنید. امروز هم اگر بخوام یکی دو نکته در مورد المپیک بگم، دوست دارم از این منظر نگاه کنم که کشورها از المپیک استفاده می‌کنن به عنوان بزرگترین عرصه برای دیده شدن. وقتی که المپیک ریو برگزار شد 2016، نماد بازی‌های آرمادیلو بود. آرمادیلو یه جور سخت پوسته که رو پوستش پولک داره و موقع خطر توی خودش جمع میشه. این جاندار در معرض خطره به خاطر پوستش و گاهی هم گوشتش شکار میشه و در برزیل تشخیص دادن که بهتره که برای جلب توجه افکار عمومی به حفظ این گونه، معرفیش به تمام جهان، اون رو نماد قرار بدن. عروسکش اومد بازار، میلیون ها بار تصویرش دیده شد، در سرچ های گوگل دیده شد و از عرصه المپیک استفاده کردن برای اینکه یک گونه جانوری رو معرفی کنن به همه جهان. مثل کاری که 2014 ما با تیم ملی در جام جهانی انجام دادیم، وقتی که عکس یوز پلنگ رو روی لباس ملی پوشان قرار دادیم و خوشبختانه هنوزم حفظ میشه. توجه به این جانور بسیار زیاد شد، افکار عمومی حساسیت به خرج دادن و خب این از اون هنرهایی هست که کارهای فرهنگی هست که در حوزه ورزش میشه انجام داد. البته در المپیک 2016 در ریو کارهای دیگه‌ای هم انجام شد در حوزه محیط زیست. تلاش شد ارتقا فضای سبز بدن، اون پساب دهکده المپیک رو دوباره بیارن توی چرخه استفاده. به ورزشکارها توصیه کردن که در مراسم افتتاحی نشانه‌های محیط زیستی همراه داشته باشن و امثال اینها. شاید این اصلا ذات المپیک باشه که اولین مدال المپیک، اولین جایزه های المپیک مدال نبوده، جام و سکه نبوده، اتفاقا به قهرمان یه تاج از برگ و یا شاخه درخت زیتون میدادن روی سر بازیکنان قهرمان.